بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. شهید صدر در بحثایی که گذشت برای ما روشن کردن که مهمترین عاملی که باید در تحولات جوامع بشری دنبال او باشیم و درباره او کنکاش و تحقیق کنیم، عامل هدف یا اون الگویی که انسان به عنوان هدف در زندگی او را انتخاب میکنه و اهداف را هم تقسیم کردن به هدفهای جزئی و ریز و هدف کلان یا مثل اعلا و اون قله آرزوهای انسانی که بر تمام اهداف ریزی که انسان در زندگی دنبال میکنه یک نوع قیمومت داره. خب این هدفهای برتر یا برترین هدفهایی که انسانها برای خودشون انتخاب میکنن در تقسیم شهید صد به سه نوع هدف تقسیم شدن. این سه نوع هدف یا هدفهای برتری که بسیار پست و نزدیک، به گونه ای که در زندگی روزمره انسانها به راحتی اینها را می شود دست یافت، یا هدفهای برتری که از لحاظ تحقق در واقعیت خارجی نیاز به تلاش و زحمت داره و ولی بالاخره رو بعد از یک مدت زمان متناوبی این هدف دستیافتنی باشه و بالاخره انسان به این هدف هرچی بزرگ باشه و هرچی دور هم باشه بالاخره هدفی است که از یک آرزو و از یک خواسته محدودی برخوردار است. یعنی هرچی هم بزرگ باشه وقتی که با اون اهداف نامحدود مقایسه بشن ببینیم که حد و مرز داره و بالاخره انسان به این هدف که میرسه مثل هدفهای اولیه انسان دیگر احساس میکند چیزی نیست که او را به حرکت در بیاره و در حقیقت اون فاعلیت اون هدف و محرک بودن اون هدف از بین میره و گویا اون انرژیزایی اون هدف به دلیل محدود بودن از بین میره و در نتیجه انسان که نمیتونه بی هدف زندگی کنه، اگر بی هدف زندگی کنه آثاری بر اون بار میشه یا اینکه این هدف را دستکاری میکنه و این هدف محدود را به یک هدف نامحدود در ذهن خودش منقلب میکنه، یعنی هدف سازی میکنه، محدود را نامحدود تلقی میکنه تا اینکه بتونه با او ادامه زندگی داشته باشه. و این هم تبعاتی داره که اگر یا از هدف دست برداره یا اون هدف محدود را به یک هدف مطلق تبدیل کنه آثار منفی داره. و در نتیجه هر دو هدف، چه اون هدف بسیار مبتذل و ابتدایی و چه هدف غیر مبتذل اما محدود، این دو در این نکته با هم شریک هستن که بالاخره اینها دستیافتنی و تحقق یافتنی هستند و انسان ناگزیر است در برابر این هدفها تسلیم بشه، تسلیم طبیعت اون هدف بشه. یعنی یا انسان تمام میشه و احساس میکنه به بن‌بست رسیده، یا اینکه این هدفها را منقلب میکنه از هدفهای محدود به نامحدود. در هر دو صورت محذور داره و این هر دو عاقبت نشون میده که انتخاب چنین هدفهایی با ظرفیت‌های انسان سازگار نیست. یعنی ظرفیت‌های انسان بالاتر از این اهداف محدود است. وقتی ظرفیت‌ها بالاتر از اهداف محدوده، پس این اهداف جوابگوی نیاز انسان‌ها نیستند و نخواهد بود. وقتی جوابگوی نیازها نیستند، پس تمام اهداف غیر الهی در یک حکم با هم مشترکن و اون حکم این است که اینها کمتر و کوچکتر از واقعیت خود انسان هستند و انسان ظرفیتهایش واقعیتش بزرگتر از این اهدافه. خب اگر کسی یک بزرگتر را شما بخواید فدای کوچکتر کنید، چه میشه؟ چه اتفاقی میافته؟ یعنی اصلا تناسب مراعات نمیشه. بله، هدفهای کوچکتر که کوچکتر از انسانن شما اونها را فدای انسان کنید، منطقیه. یعنی انسان فراتر از این هدفها حرکت کنه که مطلوب همینه. لذا گفته میشود که تمام هدفهای غیر الهی انسان را به بن‌بست میکشونن. حالا در کوتاه مدت نه، ولی در دراز مدت انسان به بن‌بست میرسه و فقط یک گزینه برای انسان میمونه که به بن‌بست نرسه و اون اینکه متناسب با خودش، واقعیت خودش، استعدادها و ظرفیت‌های خودش اهدافی را انتخاب کند که اون اهداف پا به پای انسان و همیشه تا جایی که انسان میتونه اوج بگیره و حرکت کنه به او حرکت و به او تعالی بده. فقط چنین هدفی میتونه متناسب با ظرفیت های انسان باشه و اینجاست که گفته میشود اون هدف اگر خدا باشد که نامتناهیه و دینی که این هدف را هدف میپذیرد و میپسندد، این دین میتواند دین قیم بر انسان باشه، یعنی متناسب با انسان، میتونه انسان را، روابط انسان را به گونه ای تنظیم کنه که انسان هیچ وقت احساس بن‌بست نکنه، واقعا هم به بن‌بست نرسه. لذا گفته میشود دین سنت موضوعیه و دین سنتی است که با فطرت انسان سازگار. دین واقعیتی است که همزاد فطرت انسان می باشد. از لحاظ تکوینی اینها با هم همخوانی دارد. یعنی انسان نامتناهی طلب با هدف نامتناهی، اینا هماهنگند و همسنخ همند. و انسان نامتناهی طلب با هدفهای متناهی و معدود، اینها با هم سنخیت ندارند و به بن‌بست میکشونن این انسان نامتناهی طلب را. بنابراین یک اشکال جدی در عمق این اهداف محدود وجود داره که تمام اهداف محدود در این اشکال مشترک هستند. علی رغم همه تنوع‌ها و اختلافات و ویژگی‌هایی که اهداف محدود فراتر از زمان خود انسان اگر باشه، این اهداف علی رغم اینکه ممکنه اهداف بسیار بزرگی باشن، به دلیل محدود بودن بالاخره اینها انسان را به بن‌بست میکشونن. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. سلام. ان الله هو الحق و انما يدعون من دونه الباطل. هرچی غیر خدا افراد و انسانها دنبال کنند و دعوت کنند و طلب کنند، هر هدفی غیر خدایی بالاخره باطله، بطلان پذیره. و چون بطلان پذیره، نتیجهش این میشه که انسان دنبال یک شیئی میرود، به دنبال یک هدفی میگردد که اون هدف تمام شدنی، بطلان پذیره. و انسان نامتناهی طلب برای چنین هدفی به بن‌بست میرسه اگر بخواد این روی این هدف زوم کنه و این هدف یگانه هدف او باشه. و لذا میبینیم تمام اهداف دنیوی در یک منطق دینی، در یک منطق قرآنی برای انسان اهداف کوچک به شمار میرود، اهداف نزدیک هدف نهایی نیستند. یعنی دنیا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، دنیا آخرین هم ما نباشه. بله هدفی است از اهداف، ولی این هدف آخرین هدف نیست. هر وقت لازم شد از این هدف دست برداریم، دست برمی‌داریم. هر وقت لازم شد این هدف را در مسیر اهداف بزرگتر تقدیم کنیم و ایثار کنیم دنیا را به خاطر آخرت. چون آخرین هدف و آخرین همه ما نیست، به راحتی می‌بینیم بزرگان ما، بزرگان دین، معتقدین به یک چنین هدف برتر که خدا باشد، همیشه دنیا را در اختیار آخرت قرار میدن، دنیا را معبر و وسیله برای آخرت قرار میدن. در چنین صورتی انسان به بن‌بست نمیرسه. چرا؟ چون آخرین همه او، آخرین هدف او دنیای محدود نیست. یا دنیا الیک عنی غری غیری، امیر المؤمن علیه السلام فرمود طلقتک ثلاثا لا رجعت لی علیک. چرا؟ چون این دنیا به عنوان هدف نمیتونه برای یک علی نامتناهی طلب هدف باشه، ولذا از او فاصله میگیره. به این خاطر این اهداف محدود با هدف نامحدود، این تفاوت اساسی و ریشه‌ای را خواهند داشت. خب این یک بحث کلان بود راجع به اهداف و مقایسه این اهداف سگانه با یک دیگر، و در این مقایسه روشن شد که شهید صد از این زاویه به اهداف نگاه میکنه که چه اهدافی میتوانند سنت الهی موضوعی را که گفتیم دین و استخلاف دو سنت موضوعی هستند، کدام یک از این اهداف میتواند با این دو سنت هماهنگ و سازگار باشه و انسان را از بن‌بست بیرون بیاره، و کدام اهداف نشان میدهد که انسان اگر بخواهد به سمت کمال مطلوب خودش حرکت کنه او را به بن‌بست میکشوند. و معنای سنت موضوعی همین بود که در کوتاه مدت یا میان مدت، این سنت قابل تخلفه. یعنی اگر گفتیم استخلاف سنت الهی است یا دین سنت الهی است، دست برداشتن از دین یا استخلاف و پشت کردن به خلیفه الله بودن، این ممکنه تا مدتی انسان را اجازه بده که پشت کنه به این دو سنت، اما در دراز مدت نمیتواند از این دو سنت فاصله بگیرد و زیر مهمیز این واقعیت برتر که عبارت باشد از خداگرایی، ناگزیره که این انسان تسلیم بشه. چرا؟ چون یا نابود میشه. خب این نشانه این است که پس این سنت یه سنت غیر قابل تخلف، یا انسان از این اهدافی که او را به اون بن‌بست رسوندن دست بر می داره. پس چی شد؟ انسان تسلیم سنت الهی شد. در هر دو صورت چه انسان به بن‌بست برسه نشون میده این سنت موضوعیه، چه انسان تسلیم این سنت بشه باز نشون میده که این سنت سنت موضوعی. خب بحث مفصلی که شهید صد در اینجا دارن و یک بحث تفسیری هم هست بر جوامع بشری و آیات قرآن فراوان در اینجا از نگاه شهید صد میتونن بیانگر بسیار بسیار خوبی برای این بحث ما باشن، در دو زمینه، هم در زمینه علل و هم در زمینه نتایج. شهید صد وارد بحث تفصیلی ما را میکنند و میفرماید چطور میشود این انسانی که نامحدود طلبه و نامتناهی طلبه، چجور میشه این انسان دنبال هدفهای بسیار بسیار کوچک و هدفهای محدود میگرده و کل زندگی خودش را وقف چنین هدفهای محدودی میکنه؟ حتما دلیل میخواد، چون زمینه وجودی انسان و بستری که انسان در او قرار گرفته او را به سمت نامتناهی دعوت میکنه. چرا انسان به این متناهی ها و محدود ها خو میکنه و قانع میشه و اونها را انتخاب میکنه؟ خب نسبت به اولین قسمت از قسمت های سگانه که هدف های برتری که از واقعیت موجود منتزع میشن، یعنی انسان میاد و در واقعیت موجود هدفی شیء را میبیند که او ندارد و دیگران دارند و او را برای خودش هدف قرار میده، هدف منتزع از واقعیت موجود. در هر جامعه یک سری از حالت ها و واقعیت ها وجود داره که این حالت ها و واقعیت ها برای بعضی از افراد بسیار چشمگیر هستند. به تعبیر روایت گاهی انسان برای جهاد فی سبیل الله میره، اما هدف او از این جهاد غنیمت گرفتن. پیامبر فرمودن اگر کسی برای خدا برود جهاد کند ثواب او بر خداست، اما اگر به خاطر به دست آوردن غنایم جنگی وارد عرصه جهاد بشه هیچ نصیبی و بهره ای از اون جهاد نخواهد داشت جز آنچه که به دست می آورد و دنبال او قرار گرفته باشه. خب این مسئله اعلا و هدف برتری که انسان او رو از واقعیت اجتماعی موجود انتزاع میکنه، چنین هدفی اولین خاصیتش این است که این انسان با این هدف چند صباحی بیشتر نمیتونه زندگی کنه. چرا؟ چون تا زمانی که این انسان به این هدف نرسیده اون یک آرزوست برای او. اگر یک مبلغی از مال یا از فرض کنید وضعیت خاص اجتماعی چشم او به یک مثلا فرض کنید فردی هست که به او دسترسی پیدا کنه، تا به این هدف نائل بشود این هدف چون با انسان در یک زندگی روزمره با او سر و کار داره یک هدف تکراری برای او خواهد بود. این هدف تکراری که از قوه به فعل در آمد و الان در اختیار انسانه، این هدف در حقیقت تمام نیروهای خلاق انسان را به یک نوع از ایستایی و جمود و رکود می کشونه. یعنی انسانی که هدفش این بود که به فلان پست کاری در فلان اداره یا وزارت خونه برسه، تا رسید میبینید دیگه این انسان از اون فعالیت و خلاقیت میفته، چون هدف او این بود که در اینجا استخدام بشه و وقتی که استخدام شد دیگر میبینید این انسانی که شبانه روز تلاش میکرد و زحمت میکشید حالا دیگر به عنوان یک مهره‌ای توی این دستگاه قرار گرفته و به زور کار میکنه. چرا؟ به هدفش رسیده، حقوقش رو داره میگیره و به گونه ای میره و میاد. حتی اگر قانون او را محدود کنه رأس ساعت 7:30 سر پست باشه و 2:30 از پست بیاد بیرون، فعالیت و خلاقیتش توی اون محدوده زمانی به حد اقل میرسه. یعنی خودش دیگه چیزی ندارد که دنبال او باشد و بدود. هدف او این بود که به این پست برسه که رسید، حقوق رو هم که داره میگیره، لذا اگر کاری شد شد، نشد نشد، گزارشی از او خواستن به اون حد اقل ها اکتفا میکنه، مگر اینکه در این پست باز ارتقا و یک هدف برتری برای او تعریف بشه اون وقت این میتونه انگیزه‌ای برای او به وجود بیاره که در این پستی که قرار گرفته هنوز یک هدف دست نیافتنی در پیش داره و به سمت او داره حرکت میکنه. مثلا میخواد یک معاونی یا یک مدیر برای این مؤسسه بشود و میدونه باید لیاقت خودش رو اثبات کنه و در مقابل دیگران سبقت داشته باشه در عرصه های فعالیت. باز یه چیزیست که باز دستیافتنی، تا به اونجا رسید باز اون هدف چون تحقق یافت برای او یک حالت تکراری میشه و چیزی و انگیزه ای نخواهد داشت که او را به فعالیت جدید و در یک افق جدیدی حرکت کنه. لذا کمترین تأثیر چنین اهداف منتظر از واقعیت خارجی این است که انسان را از آینده خواهی و آینده نگری به یک موجود جامد و ایستایی تبدیل می کند و به این ترتیب همین هدف محدود اگر بخواد انسان باهاش زندگی کنه باید این انسان این هدف محدود را به یک هدف مطلق تبدیل کنه، یعنی بشود او آخرین خواسته او و تصور کنه و به خودش بقبولونه که این خواسته خواسته نامحدودیه تا اینکه بتواند در کنار او و با او حرکت کنه. اگر چنین شد، چنین امتی، چنین جامعه‌ای به چنین اهدافی بسنده کردن و این هدف‌های محدود را به هدف‌های مطلق تبدیل کردن، اینها از لحاظ کارایی این هدف با اینکه هدف مطلق شده و این یک خطای بزرگی است که این جامعه یا این امت مرتکب او شده و محدود را به مطلق تبدیل کرده، اما طبیعت این هدف چون محدوده این انسان در حرکتی که ادامه خواهد داشت هیچ نوع خلاقیت و ابتکار نوآوری نخواهد داشت. چرا؟ چون انسان به تناسب هدف خودش حرکت میکنه، بزرگتر از اون هدف حرکت نمیکنه و چون اون هدف محدوده پس در حد افقی که اون هدف داره این انسان حرکت میکنه. پس این انسان یا راکت میشه یا اگر از رکود بخواد بیاد بیرون یک حرکت نسبی خواهد داشت که این حرکت نسبی هیچ نوع فعالیت خلاقیت و ابداع و آوری در اون نخواهد بود، بلکه متناسب با طبیعت اون هدف یک حالت یک زندگی تکراری همیشگی خواهد داشت و در نتیجه آینده می شود نسخه بدل و یک کپی از گذشته و چنین جامعه یک جامعه پویایی نخواهد بود. بعد می فرمایند که خب این نوع از اهداف که برای این انسان ها یک نوع بت قرار می گیرند، به صورت بت در میان و الهی که مورد پرستش و عبادت قرار می گیرند، اینها در حقیقت این اهداف تمام اون حالتهای نسبی که در اون اهداف برای این انسان ها مطرحه به اهداف مطلق تبدیل میشه که در نتیجه حتی اگر به هدف مطلق تبدیل شد این انسان نمیتونه از این واقعیت محدود که واقعش محدوده، مطلق نیست اما در تصور من مطلقه، من به هیچ وجه نمیتوانم از این واقعیت محدود پا را فراتر بذارم چون آنچه که در وجود خودم به او معتقدم همین واقعیته و این واقعیت رو من مطلق پنداشتم. بنابراین اون اتفاقی که در واقعیت خارجی میفته این است که انسان در اسارت اون هدف، هدف محدود همچنان باقی میمانه حتی اگر اون هدف را به هدف مطلق متحول کنه و تبدیل کنه و تخیل کنه که اون هدف هدف دست نیافتنی و هدف نامتناهی او خواهد. بعد می فرماید چرا انسان ها چنین اهداف کوچکی را انتخاب می کنند. می فرماید دو تا علت در آیات قرآن ما برای این انتخاب می‌بینیم. یک علت درونی و یک علت برونی. علت درونی اون الفت و اعتیادی است که انسان‌ها بر حسب طبیعت اولیه‌شون، چون انسان یک موجودی است که اگر چیزی او را به حرکت جدی وادار نکنه، اصل او بر سکونه، بر خموله، خموشیه و از دست دادن انرژی ها و وقت ها و توانمندی هاست. یعنی ان الانسان لفی خسر. طبیعت انسان بر اینه که اگر چیزی یک محرک قوی نیاد او را تحریک کنه، بسیج کنه، اصل بر راحت بودنه. ولذا دنبال تلاش و زحمت قرار نمیگیره مگر اینکه یک انگیزه قوی باشه که او را به زحمت و تلاش وادار کنه. و این یک علت روانی که انسان راحت طلبه. این انسان دنبال این است که بهترین زندگی را با کمترین هزینه و کمترین زحمت به دست بیاره. این حالت خموشی و خمودی و رکود و انس گرفتن با وضع موجود و خو گرفتن با واقعیت های موجود در یک جامعه اگر پدیده عامی بشود، در حقیقت این انسان ها از همین واقعیت های موجود محدود پس برای خودشون بت‌هایی درست میکنن و به این بت‌ها دل میبندن. چطور میشود که مثلا نسل‌های بعدی، فرض کنید انبیا یا فرزندان انبیا، مثلا اونهایی که تحت تأثیر و دعوت حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام قرار گرفته بودند و در یک جامعه توحیدی به مرور زمان بت پرست شدند، این بت پرستی لحاظ تاریخی به این شکل تحلیل شده که اینها به این واقعیت موجود، حتی شاید به عشق خانه خدا و خانه توحید، سنگهایی را از مکه بر می داشتن با خودشون برای تبرک، و بعد کم کم و کم کم به اینها اینقدر وابسته می شدن، اینها را احترام می گذاشتن و مقدس می شدن و اینها را به عنوان خدایان سهل الوصول و در دسترس می پنداشتن و به ترتیب به مرور زمان اینها بت پرست شدن. علت این علت درونیه. این انسان نمیخواد خودش به زحمت بیاندازه که دنبال واقعیت ها و حقیقت های برتر که زحمت داره رسیدن به اونها، خودش را به زحمت بیاندازه. چنین انسانی این واقعیت های موجود و محدود را از نسبی بودن و محدود بودن به مطلق بودن پرواز میده و او را پروردگار خودش و رب خودش و اله خودش قرار میده. آیات قرآن که در اینجا فراوان مطرح هستند، میبینید چندین آیه شهید سر مورد استشهاد قرار میدهد که این انسان ها وقتی که قرآن تحلیل میکنه که چرا اینها دعوت انبیا رو نمیپذیرفتن و حتی در برابر دعوت برتر انبیا مقاومت میکردن، این چنین جواب میدادن: قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبان. پدرانمون هر حالتی داشتن ما همون رو داریم، همون انتخاب کردیم. یعنی حاضر نیستن بیان نوگرا و دنبال حالت جدیدی که اونها رو به زحمت بیاندازه قرار بگیرن. بعد قرآن رد جواب میدهد: اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. حتی اگر پدرانشون از روی تعقل این انتخاب رو نکرده بودن و هدایت نیافته بودن، قالو حسبنا، ما وجدنا علیه آبان کافیست. همین این تعبیر چقدر رساست. همینقدر که ما پدرانمون را بر حالتی دیدیم، ما به همان دل بستیم و اکتفا کردیم. بعد می فرماید اول او کان آباهم لا یعلمون شیء ولا یهتدون. حتی بیشتر از این، با انبیا مبارزه میکنن که چرا شما میخوای ما را از وضعیت موجود و حاکم بر جامعه خودمون ما را بیرون بیاری؟ قالو اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آبائنا. آیا اومدی ما را از وضعیتی که داشتیم بیرون بیاری؟ خو گرفتی ما به این وضعیت، نهادی نشده در وجودمون، چرا آمدی که ما را زیر رو کنی و ما را از این وضع بیاری بیرون؟ بعد تحلیل هم در کنار او می‌ذارند. شما که می‌خواید این کار را بکنی، حتما می‌خواید بر ما مسلط بشید و می‌خواید یک مقام و جایگاه جدیدی را با چون مبدأ و منشأ تحول می‌شید و زمام امور را به دست می‌گیرید و در نتیجه بر ما مسلط خواهی شد. پس ما این اجازه را به شما نمی‌دهیم. و تکون لکم الکبریا فی الارض و ما نحن لکما بمؤمنین. یعنی دفع میکنن هر گونه تحول را. اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا. آیا شما ما را نهی میکنید از اون که معبودهای پدرانمون را ما از دست بدهیم؟ ما را نهی میکنید که اونها را عبادت کنیم و باید اونها را از دست بدهیم؟ و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مرید. ما در از دعوت شما در شک و تردیدیم. خب یه امر یقینی را ما از دست بدیم به یه امر مشکوک رو بیاریم. استصحاب اقتضا میکنه لا تنقبل یقینا بالشک. ما یه امر یقینی داریم، اون را کنیم به یک شکی رو بیاریم. اینم برای چی؟ دلیل جدید قرآنی برای استصحاب. قالت رسولهم افی الله شکون فاطر السماوات والارض. خب قرآن جواب میده، شما میگید ما شک داریم، آخر خدایی که ما دعوت میکنیم به سوی او، این ما فوق شکه. افی الله شکون فاطر السماوات والارض. فاطر و به وجود آورنده آسمان ها و زمین جای شکی نداره، هر معلولی علتی داره، حتما این پدیده های جهانی پدید آورنده ای دارد. ما فوق شکه. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. میگید به چه دلیل و برای چه؟ اولا ما فوق شکه، ثانیا آنچه که انبیا به سوی او دعوتتون میکنن این است که از گناهانتون، از کاستی هایتون، از انحرافاتتون دست بردارید، گناهان شما پاک بشود. و یؤخرکم الى اجل مسمى. اگر زندگی شما زیر رو بشه، زندگی دنیایی شما یک زندگی بسیار خوب و با برکتی میشه و حتی میتواند تحولی در زندگی مادی خودتون براتون به وجود بیاره. و همونطور که حضرت نوح علیه السلام فرمودن که اگر استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار بکنید، اگر کنید خداوند برکات آسمان را بر شما نازل میکنه. اون وقت شما کلی متحول میشه این زندگی و جامعه شما، از این حالت نداری به دارایی و از حالت خموشی به یک حالت مطلوبی شما متحول میشید. قالو ان انتم الا بشر مثلنا. آخرین حرفه برای حل و جوابی که به انبیا دادن این است که شما خیلی زور بزنید یه بشر مثل خودمون هستید، چیز برتری که ما از شما ندیدیم. تریدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا. میخواهید شما را از دین پدرانمون دور کنید. فأتونا بسلطان مبین. اگر راست میگید که شما چنین توانی دارید که ما را بتوانید از پدرانمون دور کنید، پس یک دلیل و یک سلطان بسیار روشنی باید بیارید که بتوانید ما را از اون وضعی که داریم بیرون بکشید. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون. اصلا ما بر اساس وضعیت پدرانمون راه می رویم، حرکت می کنیم و ما از اونا هدایت می گیریم. شما این را گمراهی چرا حساب می کنید؟ ما به هدایت های پدرانمون، به چراغ تاریخ گذشتمون ما داریم هدایت می شویم. یعنی خودشون را در صراط هدایت می بینن. یعنی انسانی که در گمراهیه کارش به جایی می رسه که گمراهی را عین هدایت ببینه. چرا اینجوری میشه؟ میفرماید این به خاطر این است که انسان حال نداره که تحقیق کنه، جستجو کنه و دنبال اهدافی که او را به زحمت بیاندازن باشه. این اولین دلیل و اولین علتی که میتواند باعث و عامل اصلی چنین انتخابی محدود و تکراری و الفت با واقعیت موجود و عدم توجه به اینکه ممکن است این واقعیت عوض بشه، ممکن است واقعیت بهتر و برتری نصیبمون بشه، و این مقدار از الفت و عادت و کسالت و خمودی و خموشی باعث میشه که انسان خو کنه به آنچه که موجود است و به سمت آنچه که نادید، هنوز او را ندیده و او را تست نکرده و تجربه نکرده، حاضر نیست انسان تغییر مسیر کنه یا تغییر هدف داشته باشه. و به این خاطر باید بگوییم که این هست، این دلیل و این علت درونی و روانی است که انسان ها به دلیل او و به سبب او وارد چنین بنبستی در زندگی می شوند که انبیا آمدند تا این انسانها را از این بنبست ها بیرون بیاورند. و اما دلیل دوم یک دلیل خارجی است، یعنی بیرون وجود انسان، بر انسان تحمیل می شود. تسلط فرعونی، تعبیر شهید سعد، فرعونهای زمان در طول تاریخ، این فرعونها با جایگاهی که به او میرسند در جامعه، در جامعه بشری، اینها نمیگذارند انسانهای آینده نگر و انسانهایی که بالقوه آمادگی تحول را دارند اجازه نمیدهند که این انسان ها متحول بشوند و انتخاب واقعیت موجود را بر اونها تحمیل می کنند. یعنی وقتی که مثل صدام، مثل فرعون های دیگر، اینها اجازه نمی دن که ملت خودشون یک رهبر دیگری و یک الگوی دیگری در اون جامعه انتخاب کنند. چرا؟ چون اگر غیر از اونها را انتخاب کنند، معناش این است که اینها تیشه به ریشه خودشون زدن، لذا میخوان این وضعیت موجود را حفظ کنن، کاری میکنن، فرهنگ سازی میکنن که خودشون بت بشن برای جوامع خودشون و به این ترتیب خودشون را بر جوامع خودشون تحمیل میکنن. و این تحمیل خودشون بر اون جوامع یک عامل و یه عامل خارج از اراده خودمون انسان هاست، با فشار، با شکنجه و تهدید یا تطمیع و به گونه های دیگر، اینها سعی میکنن که انسانها را بر قبول واقعیت موجود وادار کنن. میفرمایند فرعون این چنین خطاب میکند به مردم: و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری، من اله دیگری غیر از خودم برای شما سراغ ندارم. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، من آن چرا که بهش رسیدم و میبینم آن را برای شما من زیبنده میبینم، و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، بهترین راه هدایت همین راهی است که من برای شما انتخاب کرده ام. ثم ارسلنا موسى و اخاه هارون بآياتنا و سلطان مبين الى فرعون و ملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم ولنا عابدون. ببینید میفرماید که اینا حتی کاری میکنن که مردم آمادگی پذیرش دعوت موسی و هارون را نداشته باشند. چرا؟ چون اگر کمی اجازه میدادند که اینها انتخاب کنن، به سرعت دنبال گزینه دیگر میرفتن و از یوغ فرعون و ملع فرعون بیرون میآمدن. تسلط فرعونی کار را به جایی رسوند که مردم اجازه داده نمیشد که از اون واقعیت موجود سرباز زنن. لذا قرآن کریم میفرماید برای اینکه این انسان ها از این واقعیت بیرون بیان، باید راه حل های متناسب با این علل را پیدا کرد. و در حقیقت راه حل و روش قرآن به انسان ها میده تا اینکه از زیر یوغ طاغوت بیرون بیارن و نتواند اون عامل خارجی که عامل فرعونی هست اونها را به انتخاب این واقعیت موجود وادار کنه و اونها را در این سطح نگه داره. این اولین بحثی بود که از بحث‌های تفصیلی که شهید صد در اینجا در حقیقت ما را به بازبینی و دقت و مطالعه در علل این انتخاب‌ها کشاندن و آیات قرآن را برای این مهم برای ما مورد دقت و مطالعه قرار دادن، تا ببینیم که باز در این زمینه هدف‌های محدود چه نکاتی را شهید زد به عنوان نکات قابل توجه در یک زندگی اجتماعی و در یک تحلیل جامعه شناسانه. چگونه ما میتوانیم با این وضعیت تعامل کنیم و آثاری که بر چنین اوضاع مترتبه از نگاه قرآن چه آثار فلاکتباریه که باید، یعنی انسان‌ها با توجه به این آثار و نتایج میتوانند از این واقعیت بیرون بیان و به سمت واقعیت دیگری حرکت کنند. انشاءالله در جلسه بعد این بحث رو دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.